ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان ساختن موانع و کشیدن سیم خاردار توسط اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند را اقدام یک جانبه خوانده محکوم می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید حسنزاده.
فعالان مدنی با حمایت از حمله اردوی امریکا بر مواضع داعشان در ولایت ننگرهار خواهان مبارزه جدی حکومت و نیروهای بین‌المللی با گروه های مخالف مسلح شدند. مقامات محلی نورستان میگن در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در این ولایت یک قمندان طالب کشته و دو جنگجوی دیگر این گروه زخمی شدند. و قصر سفید میگوید رئیس جمهور امریکا در تماس تلفنی با امتای ترکی خود پیروزی رجب طیب اردوغان را تبریک گفته است. تفصیل اخبار. فعالان جامعه مدنی با حمایت از حمله اردوی امریکا بر مواضع داعشان در ولایت ننگرهار خواهان مبارزه جدی حکومت و نیروهای بین‌المللی با گروه های مخالف مسلح شدند. نجیب پیکان رئیس سازمان مردمی در شمال افغانستان امروز در این نشست با تایید پرتاب بم بر مواضع داعشان در ولسوالی اچین ننگرهار گفت که حکومت با همکاری نیروهای بین‌المللی باید به گروه های تروریستی اجازه ندهند تا دست به کشتار مردم و اعمال تخریبی بزنند. شرکت کنندگان این نشست با کسان نیز مخالفت نشان دادند که این حمله را نکاهش کرده بودند. آنان از حکومت خواستند تا تمرکز بالای سرحدات افغانستان به خصوص مناطق شرقی را بیشتر ساخته و برای شورشیانی که مورد حمایت پاکستان هستند اجازه حمله بر افغانستان را ندهد. اردوی امریکا شام روز پنجشنبه هفته گذشته بم بزرگ غیر هسته‌ای را بالای مواضع داعشان در اچین ننگرهار پرتاب کرد که سبب تلفات سنگین به این گروه گردید. مقامات محلی نورستان میگویند در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی وانتوایگل این ولایت یک قمندان طالب کشته و دو جنگجوی این گروه زخم برداشتند. حافظ عبدالقیوم والی نورستان و رادیو آزادی گفت که این درگیری شام روز گذشته زمان صورت گرفت که طالبان با کمین پلیس ملی در ولسوالی وانتوایگل برخوردند. وای گفت در این درگیری با پلیس کدام آسیب نرسیده است، اما طالبان مسلح تا حال در مورد این درگیری چیزی نگفته اند. ده ها تن از باشندگان ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل امروز در اعتراض به برکناری شماره از مقامات حکومتی مظاهره کردند. بر اساس معلومات خبرنگار رادیو آزادی از محل، مظاهره کننده ها در اعتراض به اقدامات اخیر حکومت در خصوص برکناری افراد از پست های حکومتی شاهراه کابل شمال را بر روی ترافیک مسدود کردند. این در حال است که رئیس جمهور غنی در یک اقدام تازه احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده اش در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را به علت آنچه عدم کارایی وی خوانده شده از سمتش برکنار کرد. در این حال عبدالواسی شریفی ولسوال قره‌باغ بر رادیو آزادی گفت که تلاش دارند با مظاهره کننده ها مذاکره کنند. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که واشنگتن به چنان اقدام یک جانبه‌ای که در این اواخر در سوریه دست زد در کوریا شمالی رو نیاورد. سرگی لاوروف این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که کاسه صبر واشنگتن در برابر کوریا شمالی دیگر لبریز شده است. مایک پنس گفت جهانیان شاهد قوت و تصمیم گیری های رئیس جمهور آمریکا در دو هفته گذشته در سوریه و افغانستان بودند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با امتای ترکی خود پیروزی رجب طیب اردوغان در همه‌پرسی اخیر را تبریک گفته است. این تماس تلفنی در حال صورت گرفت که ناظران اروپایی، وزارت خارجه آمریکا و احزاب مخالف حکومت ترکیه پیش از آن از خلاف ورزی‌های عمده در این همه‌پرسی ابراز نگرانی کردند. نتایج نشان داد که یک اکثریت باریک 51.4% گسترش صلاحیت های رئیس جمهور را تصویب کرد. هزاران نفر برای ابراز مخالفت با نتایج این همه پرسی در استانبول و شهرهای دیگر ترکیه دیروز مظاهره کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با کیم جونگ هون رهبر کره شمالی هشدار داده است که رفتارش را درست کند. دونالد ترامپ روز دوشنبه این اظهارات را در قصر سفید در پاسخ به این پرسش یک خبرنگار که پیامش به رهبر کره شمالی چیست کرده است. قبل از این مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در شهر سیول مرکز کره جنوبی گفته بود کاسه صبر آمریکا در برابر کره شمالی لبریز شده است. مایک پنس ابراز امیدواری کرده است که چین با استفاده از نفوذ فوق‌العاده‌اش کره شمالی را مجبور بسازد تا فعالیت‌های اتمی‌اش را متوقف کند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان گفته است واشنگتن می‌خواهد در مسئله کره شمالی تغییری را ببیند. و کارمندان امنیتی روسیه نهمین شخص مظنون به حمله بمبی بر متروی شهر سن پترزبورگ را دستگیر کردند. اداره امنیتی FSB روسیه در یک اعلامیه گفته است ازیموف اخراجویچ 27 ساله روز دوشنبه در منطقه اودنتسوف در شهر مسکو دستگیر شد. مقامات روسیه میگویند بالای ازیموف که تبع آسیای میانه است شک وجود دارد که عامل حمله انتحاری در متروی شهر سن پترزبورگ آموزش داده است. مقامات امنیتی روسیه گفتند حمله کننده انتحاری در مترو سن پترزبورگ اکبرجان جلیلوف 22 ساله متولد ازبکستان بوده است. تا هنوز اج گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این بود مجموعه از اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:06 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان ساختن موانع و کشیدن سیم خاردار توسط اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند را اقدام یک جانبه خوانده محکوم می کند. مراسم آتش بازی به هدف بزرگداشت از 29 حمل سال روز پیروزی مجاهدین در هرات با صدای شلیک اسلحه همراه شد که 3 تن در آن زخمی شدند. برای اولین بار یک نفر به جرم قتل در محکمه علنی در فرا به اعدام محکوم شد.
طبق هدایت فقره اول ماده سوم قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات نموده و اصدار حکم نموده.
مؤسسه های امدادرسان به مهاجرین عودت کننده و بیجا شدگان داخلی در بغلان کمک کردند. با خبر یک خانواده پناهجو را هم میگیریم که با قبول خطر و هزینه گزاف به ناروی رسیده، ولی اکنون امکان دارد ضمن برنامه برگشتاندن 10,000 مهاجر به افغانستان از اروپا از ناروی اخراج شود.
خود دعا و آتش زدیم تا که همینجی خود رساندیم. در یک قایقی که مثلا خیلی داخل از او جای می شدن مثلا 20 نفر الی 30 نفر مرا 80 نفر سوار کرده بودند.
اگر وقت یاری کرد مطالب مهم روزنامه های امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید و ما باشید. حکومت افغانستان ساختن موانع و کشیدن سیم خاردار توسط اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند را محکوم کرده، آن را برخلاف اراده مردم و یک اقدام یک جانبه می خواند. وزارت اقوام و قبایل افغانستان این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که اردوی پاکستان روز دوشنبه گفت در امتداد خط دیورند در منطقه خیبر جنسی ساختن موانع و کشیدن سیم خاردار را آغاز کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت اقوام و قبایل افغانستان میگوید اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند وضعیت جنگی را به وجود آورده است و در عدم موجودیت مردم اقدامات یک جانبه و غیر قابل پذیرش را انجام می‌دهد. عبدالغفور لیوال شام دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کشیدن سیم خاردار و ساختن موانع در امتداد خط دیورند توسط اردوی پاکستان قابل پذیرش نیست. عبدالغفور لیوال با ابراز این که موقف افغانستان در قبال این حرکت واضح است گفت
موقف افغانستان در این مورد وضاحت دارد که بر اساس سیاست ملی افغانستان مردم و حکومت افغانستان همچنان مردم این مناطق با جدیت مخالف ساختار هر نوع تأسیسات و موانع در راستای خط فرضی دیورن است.
جنرال آصف غفوری سخنگوی اردوی پاکستان روز دوشنبه در شهر راولپندی به خبرنگاران گفت در حال حاضر در منطقه خیبر در حدود 100 کیلومتر در امتداد سرحد با افغانستان کشیدن سیم خاردار و ساختن موانع آغاز شده است. عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت اقوام و قبایل افغانستان با ابراز این که باور دارد که با عودت مردم و تأمین ثبات این موانع هم از بین خواهد رفت میگوید.
این مناطق به شدت نظامی شده و حضور بسیار سنگین ارتش در اونجا وجود دارد. اگر در غیاب از او مردمی که در اونجا هستن هر کسی دست به چنین اقدامات بزنه، باور ما ایست که با برگشت مردم و با دوباره برگشت ثبات به منطقه مردم این گونه موانع را دور خواهد کردن و هرگز اجازه به کسی نخواهد دادن که موانع رفت و آمدشان به مناطق یکی دیگه خود شود.
جنرال آصف غفوری گفته است این حرکت در داخل خاک پاکستان صورت می‌گیرد و امیدوار است که افغانستان این نکته را درک کند که نظارت از سرحدات به منفعت هر دو کشور است. اردوی پاکستان می‌گوید در مرحله دوم اعمار موانع در ایالت بلوچستان در امتداد سرحدات با افغانستان آغاز خواهد شد. به گفته عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت اقوام و قبایل افغانستان، مردمی که در امتداد خط دیورند زندگی می کنند قربانی تروریسم انکان را اردوی پاکستان به این مناطق آورده است. حکومت پاکستان استدلال می کند که به خاطر جلوگیری از عبور شورشیان از قلمرو افغانستان به پاکستان در تورخم و چمن دروازه ساخته و تدابیر امنیتی را در امتداد سرحدات افزایش می دهد. ولی مقامات افغان تاکید میکنند که حکومت پاکستان با افزایش ناامنی ها در امتداد خط دیورند میخواهد برنامه هایش را برای رسمی ساختن این سرحد عملی کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مراسم آتشبازی شب گذشته به هدف بزرگداشت از 29 حمل سالروز پیروزی مجاهدین در هرات با صدای شلیک اسلحه مختلف همراه شد. مقامات پلیس میگویند در جریان شلیک گلوله از سوی افراد غیر مسئول 3 تن زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنیتی هرات میگوید نیروهای امنیتی 3 تن را به گمان دست داشتن در این قضیه بازداشت کرده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
مراسمی که نه تنها زمین ساز شادمانی مردم نشد، بلکه رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کرد. صدها تن از هواداران اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی و به افغانستان به خاطر بزرگداشت از 29 حمل سالروز پیروزی مجاهدین در هرات در مرکز شهر به آتشبازی پرداختند. همزمان با این ده‌ها مرمی از نوک سلاح‌های افراد مسلح غیرمسئول در آسمان شهر هرات شلیک شد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات میگوید صدای شلیک فیر مرمی از داخل خانه‌های مسکونی بلند شده است. او میگوید در جریان این رویداد 3 تن از افراد ملکی زخمی شدند. آقای ولیزاده گفت نیروهای امنیتی 3 فرد را که گمان می‌رود در این قضیه دخیل بودند بازداشت کردند.
3 نفر زخمی هست، کسانی که زخم داشتند. و فیرهای هم که صورت گرفته ما خود ما در داخل شهر خود شخص قماندان سیبر کنترل از این موضوع رفتند داخل شهر تماما همه جا ما میگشتیم گزمه میکردیم اونجا بعض افرادی بودند اینا رو ما بازداشت کردیم و یک یکی دیگه فیرهای دیگه که شد از داخل خانه ها بود دیگه ما خانه میتونستیم که به هر خانه داخل بشیم و خود میفهمیم که از خود قواعد مقررات خاص خود خورد داره.
3 روز قبل از این مراسم آتشبازی به مناسبت 25 حمل روز هرات انجام شده بود. اسماعیل خان از مخالفان برگزاری مراسم جشن هرات بود. به همین خاطر هواداران اسماعیل خان کوشش داشتند تا مراسم بزرگداشت از 29 حمل نسبت به سالهای گذشته پررنگتر باشد. آنان از آغاز صبح دوشنبه در نقاط مختلف شهر هرات همراه با موترها و موترسکل‌هایشان مانور رفتند و شب آن نیز به آتشبازی پرداختند. در جریان این برنامه برخی از افراد تفنگدار غیرمسئول اقدام به شلیک گلوله کرده و این موضوع ترس و وحشت را در میان مردم به وجود آورد. مقامات ملی در هرات ادعا می کنند که عاملین را شناسایی و با آنان برخورد صورت خواهد گرفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در گزارش خبرنگار منطقه رادیو آزادی از هرات شنیدید که در مراسم آتشبازی شب گذشته به هدف بزرگداشت از 29 حمل سالروز پیروزی مجاهدین در هرات با صدای در نتیجه فیر اسلحه 3 تن زخمی شدند. از هرات سر به ولایت همجوار فرا میزنیم. برای اولین بار در یک محکمه علنی در ولایت فرا 1 تن به جرم قتل 2 نفر در شهر فرا به اعدام محکوم شد. مسئولان محکمه شهری ولایت فرا میگویند این متهم به جرم خود اعتراف کرده بود. در همین حال مدعیان این قضیه از این حکم محکمه استقبال کردند. احمد شاه فطرت با شرح بیشتر از فرا گزارش میدهد.
برای اولین بار در یک محکمه علنی امروز یک تن از متهمینی که 2 تن را در شهر فرا چندی پیش به قتل رسانده بود با شد مجازات اعدام محکوم گردید. این محکمه علنی در حضور رسانه‌ها در محکمه شهری ولایت فرا برگزار گردیده بود. قاضی سید عبدالقیم کمالی رئیس محکمه شهری ولایت فرا در انگام اعلان این حکم گفت که فرد متهم اعتراف نموده است که در بدل پول 1 تن از سربازان و 1 فرد ملکی را در شهر فرا به قتل رسانده است. با گفته او این فرد با شد مجازات اعدام محکوم می‌گردد تا در آینده چنین حوادثی جلوگیری گردد.
و در خصوص قضیه ترور افراد و اشخاص دولتی، طبق هدایت فقره اول ماده 3 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات نموده و اصدار حکم نمودیم. و طبق ماده 158 قانون جزا، شدیدترین مجازات یعنی اعدام باید تطبیق و تنفیذ گردد.
در همین حال پدر سربازی که گفته می شود از تو این فر به قتل رسیده است، از این حکم محکمه راضی به نظر می رسد. رحمت الله پدر این سرباز می گوید که این حکم باید تا محکمه اخیر برای این فر تطبیق شود و به گونه علنی در شهر فرا اعدام گردد تا پندی باشد به کسانی که دست به چنین جرایم می زند.
خیلی هم راضی هستیم که واقعا خدایی فیصله کرد. ما خواهان ازی بودی که اشد مجازات گردد تا 5 بدگاه ترورستا بشه.
باید گفت که این حکم اول محکمه بود و متهم در محکمه های بعدی می تواند استناف هایی نماید. این اولین باری است که در یک محکمه علنی با فردی که دست به ترور افراد می زد حکم اعدام صادر می گردد.
زندگی
اینکه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مؤسسه های امدادرسان در ولایت بغلان به ادامه کمک هایشان روز دوشنبه به 500 فامیل دیگر از بیجا شدگان در این ولایت کمک کرد. این کمک ها شامل پول نقد، مواد غذایی و دیگر ضروریات می باشد. بشیر احمد غزالی از پلی خمری گزارش می دهد.
محمد نعیم کاکر رئیس امور مهاجرین ولایت بغلان می گوید این کمک ها شامل پول نقد، مواد غذایی و غیر غذایی به بیجا شده های دندغوری و بغلان مرکزی است، ولی کمک به صدها فامیل بیجا شده دیگر که متضرر و مجبور به ترک خانه هایشان شده اند ادامه دارد.
در قدم نخست سروی صورت گرفت و بعد از سروی امروز شما شاهدی توزیع مبلغ 14,000 افغانی برای تعداد 384 فامیل هستیم. قبلا برای 111 فامیل همه پول مساعدت از طرف دفتر اکتید صورت گرفت و پروسه سروی و توزیع مساعدت به این بیجا شده جریان دارد.
با گفته ای وی همین اکنون بغلان دارای 6,000 عودت کننده و 3,000 بیجا شده جنگی عمدتاً از ساحات دندغوری، بغلان مرکزی و دهنه غوری می باشد. اینجا امدادگران داخلی و خارجی در حد توان کمک های را به این دسته از مردم انجام داده اند، ولی آنچنانی که این بیجا شده از بغلان مرکزی می گوید جنگ چنان در بدرشان کرده که به چنین کمک ها نمی شود گوشه از آن را جبران کرد، ولی از این که یادی از آنها شده از خرسندند.
فضل رحمان قریه منگل 6,000 روپا کمک از اقلیم که ما خوش هستیم، از پیش بسیار خوش هستیم. قدیمان کاری کرده، قدیمان دوستی که کمانیان عمله است و رسوال کل که ما خوش هستیم از پیش. او خویشون نمیشه، خب بازم خوب است، خوب است، ما خوش هستیم از پیش.
و اما عبدالحی نعمتی والی بغلان که در جریان توزیع این کمک ها حضور داشت، بغلان را دچار بحران شدید آوارگی ها و مهاجرت خواند و خواهان توجه بیشتر مؤسسات امداد به این ولایت شد.
در اثر جنگ های مکرر و متداوم به نقاط مختلف ولایت بغلان آسیب های زیادی مالی و جانی رسیده و یک کمک به اصطلاح بدگساز بودن، یک توپه خردی بود کوچکی بودن به منتظر شدگان ولایت بغلان و از همه موسسات دولتی و غیر دولتی که در ولایت بغلان کار میکنه، در خصوص کمک به ویژه شدگان داخلی و منتظرین جنگ. به نیت ازار سپاس و تشکر میکنیم و ادامه کمک هایشان هستم.
و افزود عامل این همه بدبختی ها جنگ است و اگر جنگ و چنین آوارگی های نباشد، با همین 7 میلیون افغانی که حالا به این بیجا شده ها توزیع شد، مکتب ده صنفی که در آن صدها شاگرد درس می خواندند اعمار می شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج از 7 شام تا 7 صبح شنیده می توانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. شاید در جریان باشید که اتحادیه اروپا در نظر دارد که تا به 80,000 پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان بفرستد. مقام های اتحادیه اروپا گفتند به اساس توافق اکتوبر سال 2016 با حکومت افغانستان، پناهجویانی که درخواست هایشان رد می شود اخراج می شوند. معصومه و خانوادهش که اکنون در فنلند به سر می برند هم با خطر اخراج روبرو هستند. مصطفی صدیقی با او و همسرش صحبت کرده و در مورد داستان بی سرنوشتیشان و نیز اقدامهای حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا برای کمک به بازگشت کنندگان به افغانستان در این گزارش مفصل به شما جزئیات بیشتری دارد.
اصلا نه گپ زدنم در اختیار ما هستم، نه خندیدنم، نه گریه کردنم، نه را رفتنم، اصلا نمیخوام اومده کجا هستم.
این معصومه حسنی پناهجوی 25 ساله است که با شوهر و دختر 2 ساله و 6 ماهشان از نزدیک به 2 سال در فنلند بی سرنوشتند. دوبار درخواست پناهندگیشان رد شده و اکنون پیش وکیل مدافع رفتند و دیده به راه پاسخ نهایی از جانب مقام های فنلندند. معصومه باشنده ولایت غزنی از هلسینکی پایتخت فنلند در صحبت تلفنی برای رادیو آزادی گفت تا رسیدن به فنلند حدود 12,000 دلار مصرف کردند.
قرض کردیم و ایست و اوست و به خود دعا و آتش زدیم تا که همینجی خود رساندیم. در یک قایقی که مثلا خیلی داخل از او جای می شدن، مثلا 20 نفر الی 30 نفر مرا 80 نفر سوار کرده بودند، ولی او خودی همون قایق سوار شدن هم خودکشی بود.
حکیم محمدی همسر معصومه هم میگوید امید زندگی را از دست داده بودند.
سختی های خیلی زیاد کشیدم. در جایی بودیم که مثال در کوهای ایران، مثال سر ما حتی فیر شد، خانواده هایی بود که مثال خانواده های شهید شدک، کشته شدک در را. در او یونان مثال ما این بچه در روی دستای خود گرفتم. این قایق بادی که وقت سوار شدیم خدا شایده بنامونجا ما کلمه خورخاندم دیگه. ما دیگه امید زندگی رو نداشتم. بازم خدا رو شکر که مثال سالم رسیدم.
حکیم و معصومه فکر کرده بودند وقت با دخترکشان از کوههای ایران و آبهای ترکیه و یونان بگذرند زندگی رویاییشان را می‌یابند، اما واقعیت چیز دیگری بود. معصومه می‌گوید از روزی که به فنلند رسیدند چیز بجز از رفتن از یک کمپ به کمپ دیگر و سرگردانی و بی سرنوشتی ندیدند. میگوید از وقتی که درخواست دومیشان رد شده از کمپم بیرونشان کردند و اکنون نه وضع خودش خوب است نه از شوهرش.
یه شوهرم که کاملا روان خود از دست داده، اما از یک طرف مشکلاتی که آیا مور برگردانن ما در افغانستان چه خواد شدیم که میفهمیم چه بلای سر از ما میاید، و یکی طرف زنش میبینه، طرف بچهش میبینه. من خود از من شخصا که انیال روانی شدم.
اکنون آنان تنها چشم براه کمک از کسانی هستند که دلشان به حال پناهجویان میسوزد و بیش از 2 ماه میشود با 10ها پناهجوی دیگر افغان در هلسینکی خیمه های تحسن بپا کردند که اگر کسی به دادشان برسد. این خانواده در میان بیش از 170 هزار پناهجوی دیگر از افغانستانند که از سال 2015 میلادی به این سو به اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. پس از مردم سوریه، افغانها بزرگترین رقم درخواست دهندگان پناهجویی در اروپا را تشکیل می دهند. اما اتحادیه اروپا در نظر دارد تا به 80 هزار پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان برگرداند. برای معصومه افغانستان امن نیست و از بازگشتن به وطن ترس دارد.
من از دلم درد داره، عقده دارم که چرا این همه که مردم اروپا و نمیدانم با آزادخواهان و نمیدانم چی حقوق بشر که یک دفعه از افغانستان از امیر رئیس جمهورش پرسان کنه آقا چی کار کرده برای مردم خود. از کل دنیا پول میگیره، از کل دنیا کمک میگیره، بعد درخواستم میده که تو مردم ما رو پس افغانستان روان کن. چی گولی در سر مردمی که رفتن در افغانستان دیپورت شدن زده؟
حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در حد توان خود می کوشد زمینه ادغام مجدد پناهجویان را که دوباره به افغانستان بازگردانده می شوند فراهم کند. اتحادیه اروپا با حکومت افغانستان در جریان نشست بروکسل در اکتبر 2016 توافقنامه‌ای را امضا کرد که به اساس آن روند بازگشت پناهجویانی که درخواست‌های پناهندگیشان در کشورهای اروپایی رد می‌شود سرعت می‌یابد. اما میاخیل گفت هنوز اتحادیه اروپا پول را که برای ادغام مجدد پناهجویان وعده کرده بود در اختیار آنان نگذاشته است.
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که همو تعهداتی که کردن در به خاطر برنامه ادغام مجدد با دولت افغانستان با او تعهدات خود عمل کنن و کسایی که برگشت داده میشن با اینا کمک کنن. در غیر آن شاید پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشن وقتی اینا به افغانستان فرستاده میشن، دوباره مهاجر شوند، با گروه های تروریستی بپیوندند و با مشکلات گوناگون روبرو شوند.
مایا کاسیانچیچ سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. او به رادیو آزادی گفت که اتحادیه اروپا در بخش ادغام مجدد پایدار بیش از 82 میلیون دلار با افغانستان کمک میکند و این روند آغازم شده.
بخش نخست این برنامه که 18 میلیون یورو است و از طریق IOM مصرف می شود پیشا پیش در جریان افتاده است. این بخش شامل کمک فوری با برگشت کنندگان، حمایت میان مدت تا دراز مدت پایدار برای ادغام مجدد در زمینه پروژه های محلی و ظرفیت سازی در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می شود. 2 بخش دیگر این برنامه در حال حاضر در حال نهایی شدن با ذینفعان کلیدی است.
کاسیانچیچ افزود که پناهجویان افغان از اروپا کورکورانه اخراج نمی شوند، بلکه پس از بررسی دقیق و با در نظر داشت قوانین بین المللی در مورد هر قضیه تصمیم گرفته می شود. مقام ها می گویند که امسال 248 تن از کشورهای اروپایی اخراج شدند. پارسال این تعداد به 580 می رسید. موج مهاجرت ها به سوی اروپا در اوائل سال 2015 میلادی به اوجش رسید. به اساس گزارش ها تنها در سال 2015 حدود 890 هزار پناهجو عمدتاً از سوریه و افغانستان به جرمنی رسیدند. جرمنی که مرکز قوای محرکه اقتصاد اروپا یاد می شود، گفته است که دچار بحران مهاجرت است و به تازگی انگلا مرکل صدر اعظم این کشور از پروسه اخراج پناهجویان به شمول افغانهایی که درخواستهایشان رد می شود، حمایت کرده است. افغانستان از مبارزه با تهدیدهای امنیتی گرفته تا به رسیدگی به هزاران بیجا شده داخلی و برگشت مهاجران از کشورهای همسایه به شمول پاکستان نیازمند کمک امریکا و اتحادیه اروپا است. اکنون دیده شود که حکومت افغانستان در جریان سال روان از پس آزمون اخراج پناهجویان افغان از اتحادیه اروپا از جمله جرمنی چگونه برخواهد آمد؟
داستان یک خانواده پناهجوی افغان بود که در وضعیت بی‌سرنوشتی در فنلند به سر می‌برد و امکان دارد دوباره به افغانستان فرستاده شوند. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده خود در امور اصلاح اداری و حکومتداری خوب را برکنار ساخت. سخنگوی ریاست جمهوری دواخان میناپال دیروز برای رادیو آزادی گفت که احمد ضیا مسعود در وظایف محوله خود موفق نبود، اما آقای احمد ضیا مسعود تقریبا دقایق پیش یک کنفرانس خبری در این مورد داشته که جزئیاتش بعد از فروشرده اخبار میشنویم. فروشرده اخبار ساعت را همکارم جاوید حسنزاده تقدیم میکند.
احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومت داری خوب که از سمتش برکنار شده است، از رئیس جمهور خواست تا فرمانش را در خصوص برکناری وی پس گیرد. فعالان جامعه مدنی با حمایت از حمله اردوی آمریکا بر مواضعه دایشان در ولایت ننگرهار خواهان مبارزه جدی حکومت و نیروهای بین المللی با گروه های مخالف مسلح شدند. مقامات محلی نورستان میگویند در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی وانت وایگل این ولایت یک قمندان طالبان کشته و دو جنگجوی گروز زخم برداشتند. ده ها تن از باشندگان ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل امروز در اعتراض به برکناری شمار از مقامات حکومتی مظاهره کردند. وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که واشنگتن به چنان اقدام یک جانبه‌ای که در این اواخر در سوریه دست زد در کره شمالی رو نیاورد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه انتقادات ناظران اروپایی را در مورد همه‌پرسی انجام شده در این کشور با شدت نکوهش کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با کیم جونگ هون رهبر کره شمالی هشدار داده است که رفتارش را درست کند. و کارمندان امنیتی روسیه نهمین شخص مظنون به حمله بمبی بر متروی شهر سن پترزبورگ روسیه را دستگیر کردند.
تشکر از همکارم جاوید حسنزاده که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، رئیس جمهور افغانستان نماینده فوق‌العاده خود را در امور اصلاح و حکومتداری خوب برکنار ساخته است. سخنگوی ریاست جمهوری دواخان میناپال دیروز برای رادیو آزادی گفت که احمد ضیا مسعود در وظایف خود موفق نبود، اما طوری که خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد، آقای احمد ضیا مسعود دقایق پیش کنفرانس خبری داشت. همکارم نسیم شفق را در استودیوی کابل با خود در خط تلفن دارم. شفق صاحب، آقای مسعود در این کنفرانس خبری چی گفت؟ جزئیات این کنفرانس چی بود؟
خب سلام عرض میکنم. چنانچه شما هم گفتین، احمد ضیا مسعود دقایق قبل در یک کنفرانس خبری گفت که وی از تصمیم رئیس جمهور که گویا وی را برکنار کرده است از سمتش هیچ معلومات نداره و همچنان گفت که بر اساس تعهدات کتبی که در زمان ایجاد حکومت وحدت ملی میان گروه ها به گفته وی وجود داره، میگه که رئیس جمهور ای حق نداره که آقای احمد ضیا مسعود را از سمتش برکنار کنه. آقای مسعود گفت که این تصمیم درست نیست و ریاست جمهوری باید به مردم اعلام کنه و از این تصمیم خود دوباره تصمیم خود پس بگیره و به گفته وی زمینه را با این خبر یا با این تصمیم آقای غنی بر بی‌ثباتی سیاسی و جنگ‌های داخلی مساعد نکند. آقای مسعود در قسمت از سخنانش گفت:
رئیس جمهور هیچ وقت نداره که مثلا مرا از موقفم عزل گفت، چون حکومت مصلحتی بود هر گروه سیاسی که در انتخابات شرکت داشت اگه او از حکومت خارج شد و این مفهوم است که هر کسی که کار بکنه رئیس جمهور یا هر کسی دیگه این زمینه را برای یک بی‌ثباتی سیاسی آماده می سازد.
همچنان آقای مسعود گفت که در این مورد رئیس جمهور غنی با شخص وی و همچنان به گفته وی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه کدام مشوره نکرده و او گفت که مردم رأی دادند و او به مردم خود پاسخگو است و همچنان نمیداند که چرا از وظیفه‌اش توسط رئیس جمهور برکنار شده. آقای احمد ضیا مسعود در قسمت از سخنانش گفت که در روزهای آینده اگر تصمیم رئیس جمهور همین گونه باشه یا به منوال بمانه، یعنی وی از وظیفه‌اش برکنار شده حساب شوه، با مردم در ولایات مختلف نشست‌های خود داشت و تصمیم نهایی را خود گرفت. اما چیزی که مهم است این است که آقای احمد ضیا مسعود این جمله را به تکرار گفت که با این تصمیم رئیس جمهور زمینه را برای بی‌ثباتی سیاسی و همچنان برای جنگ‌های داخلی مساعد می‌سازد. بله سرور صاحب.
شفق صاحب تشکر از شما با جزئیاتی که از کنفرانس خبری آقای احمد ضیا مسعود دادند. شنوندگان عزیز، احمد ضیا مسعود نماینده پیشین فوق‌العاده در امور اصلاح اداری و حکومتداری خوب از سوی رئیس جمهور دیروز برکنار ساخته شد، اما وی میگوید که رئیس جمهور باید این فیصله را پس بگیرد. ساعت استودیو 11:35 قبل از ظهر را نشان می‌دهد. در این قسمت برنامه پروگرام هفتهوار هوای تازه را می‌شنویم که به تعقیب آن پروگرام زن و زندگی نشر می‌شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان عزیز سلام، خدا کند که صحت و سلامت باشید. معلم جزء اساسی تعلیم و تربیت، بهترین الگو برای شاگردان و در واقع پدر و مادر معنوی آنهاست. در این اواخر دیده شده که روابط جانب شاگرد با استاد روز به روز کمرنگتر شده می رود. گفته شده که اکثر مواقع رویه و رفتارها شکل توهین و تحقیر را به خود می گیرد و بسیاری اوقات همین روش ها باعث دلسردی معلمین و متعلمین از درس و تدریس شده است. ملیحه که در یکی از مکاتب دولتی معلم است، از توهین و تحقیر استادان با شاگردان چنین قصه می کند.
در مکتب ما بسیاری رفقای هستند که شاگردان را تحقیر می کند و یکی شاگردان تحقیر کردن شاگردان یکی از کارهای نادرست می باشند و باعث می شه که بالای فکر شاگردان تاثیرات منفی بانواهم. همین تحقیر کردن استادان در زندگی شاگردان یک رول مهم داره، چون اگر شاگردان همین فکر باشند که استاد با ما را تحقیر نکنند و هم با زور باید درس بخوانند از ویا هم با نمی خوانند، چون همین باعث می شه که دبر شاگردان و استاد یک مشکل پیش بیاید و نه شاگرد درس استاد میخونه و هم استادم بالای شاگرد خواهد شد و این مشکل دوام پیدا میکنه. اگر به مکتب نفرت پیدا میشه، نمیخواد اگر به سوی مکتب بیاید و همین باعث میشه که بیشتر از مادران ما، خواهران و برادران ما بی‌سواد بمانند.
در بسیاری اوقات رویه بد استادان و توهین کردن شاگردان باعث دلسردی آنها از مکتب میشود. نقیب الله باشنده شهر کابل میگوید بعد از آن که توسط استادان مکتب در پیش تمام شاگردان لط شد، از مکتب دل سرد شده و بعد از آن روز مکتب را ترک نمود.
انضباط آمد مرا در اداره برد و امرسه بسیار سرم خار شد، برم گفت که تو برای درس خواندن آمدی یا برای جنگ کردن آمدی. من برش گفتم که من خود جنگ نمی کردم، خود اینمی خودش جنگ می کرد، خودش افتاد من نزدیمش. باز مرا گرفتن دیگه دمی اویلی مکتب که کل صنفا روخش طرف می اویلی بود، باز اونجا بوتای مرا کشیدن دیگه. دویم انضباط که بود پایای مرا محکم گرفتک و معاون صاحب مکتب که بود و هم دیگه چوب دو دسته گرفت دم قف پای مرا بسیار زد، یک زد که دیگه من ایستاد شده نمیتونستم. بعد از اینکه بیرون آمدم اون بچه هم سنفیم که بود اون را باز دیگه یک دفعه لات کردم، برش گفتم که برو دیگه. من از اون بعد باز برای ما گفت که من باز امیر صاحب میگم. باز دیگه من تو مکتب ما ایلا دادم، دیگه مکتب نرفتم.
بزرگان گفتند با کسی که تو را سخن آموخت به درشتی با وی سخن مگو. عمران که تازه از مکتب فارغ شده میگوید در پهلوی رفتار نادرست معلمین یک عده از شاگردان نیز در برابر معلمین رفتار بد میکنند.
یگان دانش شاگرد چندان روی خوب نمیکند، استاد که میگفت آرام بشینین که استاد زبان میکرد و استاد یگان چتیات میگفت.
مثلا
که استاد یگان چیز میگفتش میگفت شما را غرض نیست که ما درس میخوانیم، به خود ما دل ما که میاییم مکتب ننهیم، شما را هیچ مربوط نمیشه. باز استاد میرفت مدیرم میگفت، باز جنجالشان کلان میشد. اختار میته که اختارش خود دبیری گیرش کرده است، ایست حتی امروی موترم زدیش استاد زده. باز استاد چند وقت در شفخانه بوده، باز پس آمد، باز بچه هم زندانی بود یک چند وقت، باز رفتن به فامیلشان پیشه استاد، گفتک مذرت خواست او بچه از استاد، باز گفتک برو رهایش کو، باز رهایش کرد. تا بال دیگه او بچه معلومش نیست کجا هست.
احمد خوشحال ماموند مدیر در یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل میگوید با هدف اصلاح آن عده از شاگردانی که در صنف شوخی میکنند و باعث اذیت و آزار سایر همصنفان خود شده و در ضمن با استاد خود به احترامی میکنند، شیوه متفاوتی باید پیش گرفت.
شاگردی که به احترامی میکنه ما رو توصیه میکنیم، نصیحت میکنیم، او را با او بسیار با روی محبتانه با ما کسی برخورد میکنیم تا آستا آستا همی رویه که داره از این رویه دوری کنه.
مریم سادات معلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل از طرز برخورد معلمین خود خرسند بوده و این میگوید بهبود یافتن تدریس اغلب به برخوردی که معلم از شاگردان دریافت می نماید بستگی دارد.
ما 12 سال دوران مکتب که تیر کردم شاید خوشایندترین دوران مکتبم در زندگیم بوده باشه که هیچ وقت تکرار نمیشه و امو دوران طفولیت، امو سادگیش با امو محبت و با امو مهر که استاد ما بر ما دادن و جالبش این است که زمینی که استادای ما بر ما تعلیم مکتب می دادن در کنارش زیاد به تربیم هم رسیدگی می کردن. ای که چه قسم در آینده یک خانم موفق در خانواده خود باشیم، چه قسم یک خواهر خوب باشیم، چه قسم فردای روز یک مادر خوب باشیم، در این راستا ما زیاد خوشبخت هستم که دوران مکتب سپری کردیم و از استادای عزیزم که بیشترشان طبقه اوناز بودن از اونا آموختیم.
در پهلوی مکاتب، مدارس و مساجد، بسیاری اوقات شاگردان نیز زیر لط و کوب استادان قرار می گیرند. حتی بعض استادان شاگردان را تا حد لط می کنند که گویا کدام گناه و یا جرم نابخشودنی را مرتکب شده باشند. مولوی محمد علی بسمل که در ولسوالی چرخ ولایت لوگر یک مدرسه دینی دارد، وی از لط و کوب یکی از معلمین این مدرسه حکایت می کند.
یک شاگرد بعد از دو هفته با پدر خود به مدرسه آمده بود و با یکی از استادان مدرسه گفتگو می کرد. من طرفداری استاد را کردم و بعداً آثار لطوگوب را در بدن آن شاگرد دیدم. احساس خجالت کردم و بعد از آن حادثه هر باری که استاد در صنف می رود نمی گذارم که با خود چوب ببرد. در اسلام گفته شده که استاد به منظور یادگیری درس شاگرد را جزا بدهد. اما به این معنی نیست که به اندازه لطوگوب کند و همچنان در انسانیت همچون چیز هم وجود ندارد.
اسلام که خویه وارد نسته بلکه بخی به انسانیت که هم نسته دازه وحل.
مدیر احمد خوشحال ماموند در رابطه به طرز برخورد معلم با شاگرد چنین میگوید.
استاد چون پدر معنوی شاگرد است، باید در داخل سن در داخل مکتب با شاگرد روی بسیار مهربانانه، بسیار پدرانه، بسیار مشفقانه با شاگرد پیش برد تا شاگرد علاقه به درس، علاقه به معلم، علاقه به محیط مکتب داشته باشه. نه اینکه برخورد یک معلم خشن باشه، برخورد بسیار از حد جدی باشه که شاگرد از دست دستر بسازه، از مکتب دستر بسازه، از محیط مکتب بسازه. یعنی اگر میگن که اگر درس معلم بود گر زمزمه محبت جمعه با مکتب آورد طفل گرسپار، طفل گرسپار باید با رویه نیک، با پندار نیکش، با عمل نیکش با مکتب عاشق بسازه.
کبیر حقمر رئیس نشرات وزارت معارف می گوید که طرز سلوک با شاگردان، برخورد شاگردان با معلمین از جمله اصول است که در قانون و طرز العمل های وزارت معارف گنجانیده شده. از وی می پرسیم که اگر معلم و متعلم مخایر اصول رفتار داشته باشد، وزارت معارف با ایشان چگونه برخورد می کند؟
هر نوع اقدام علیه ازی یا برخلاف ازی اصول مجازات قانونی را در پی دارد. بنابراین هر معلمی که این کار میکنه در مقابلش توصیه میشه، تبدیلی برشان داده میشه، کسر مالش داده میشه. در نتیجه اگر این موضوع به حد جرمی برسه، منفک میشه و به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده میشه. متاسفانه تا جنگ های چندین دهه اخیر و تربیه اجتماعی خوبی را که ما شما داشتیم او را از ما گرفته. باندبازی ها، بدماشی ها در داخل مکاتب وجود داره که ما مکلف به این هستیم. و بعضن که شما میبینین که برخوردهای فیزیکی هم میشه، نظر به همی گپایی که از طرف شاگرد دیده میشه این صورت میگیره. اما اگر شاگرد باز هم قوانین نمیپذیرن، ما اونها را غیر حاضر میکنیم، اونها را تبدیل میکنیم از مکتب نزدیک خانه ایشان با مکتب دورتر، و در نتیجه اگر هیچ نشه باز اونها را از سیستم تعلیمی خود میکشیم، منفکش میکنیم.
محمد صابر پردیس، دکتر در وزارت صحت عامه، در رابطه با تاثیرات منفی برخورد نامناسب استادان با شاگردان از لحاظ روانشناسی چنین میگوید:
تحقیر و توهین تنها بر شاگرد نه، بلکه برای هر انسان تاثیرات منفی داره از نظر روانی و جرأت شاگرد از بین میبره، در آینده بی جرأت میشه و همچنان امکان داره که سبب خصومت های زیادتر شوه، شاگرد عقده‌گیر شوه و در آینده یا همی است که از درس صرف نظر کنه که درس هیچ نخونه، و یا اگر میخونه در مقابل کسایی که شاگرد را تکوب کرده و هر وقت که توانایی زیر پیدا کنه که یا امو شخص دوباره مورد تکوب قرار بده و یا در جامعه باز خشونت میکنه، بیرون وقت از مکتب میبره با دیگه شاگردا و با دیگه کسایی که اونها هم ردیفایش هست و اونها هم از خشونت کار میگیره.
آقای اقمل از والدین تقاضا مینماید که در قسمت تعلیم و تربیه فرزندانشان با وزارت معارف همکار باشند.
ما از همیشه از والدین خواستیم که لطفاً با ما در تربیه اولادشان خیر باشه، تعلیمشان ما میکنیم، ولی در تربیه اولاد با ما همکار باشند. به جای آوردن قلم و آوردن چاقو و تفنگچه به مکتب، و یا هم به جای آوردن کتابچه و کتاب و دیگه ضرورت تعلیمی آوردن مواد مخدر به مکتب، این خلاف اصول پسندیده تعلیمی است که ما در مقابلشان جدا اقدام میکنیم. اگر شاگرد در این مورد دستگیر میشه، باز او از مکتب منفک میشه که فامیلایشان باز او صورت باید پیش از اینکه مراجعه با ما بکنن که واسطه شان شون، باید پیش از اون مراجعه به خودشان بکنن و اولادشان هم بفهمانند که مکتب جای این گپ ها و این چیزها نیست.
خب جوانان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و برنامه را با چند سخن از آلبرت اینشتین خاتمه می بخشیم. آلبرت اینشتین می گوید که 22 سال درس دادم، هیچگاه حاضری نداشتم، چون صنف باید آنقدر جذاب باشد که بدون لیست حاضری شاگردت به صنف بیاید. هیچگاه سعی نکردم شاگردان صنفم را غمگین و افسرده نگه دارم، چون صنف خانه دوم شاگرد است. هر شاگردی که دیر آمد در صنف اجازه دادم، چون می دانستم اگر ده دقیقه هم به صنف بیاید یعنی احساس مسئولیت نسبت به کارش است. هیچگاه تنبیه انفرادی نکردم و گروهی تنبیه کردم، چون می دانستم تنبیه گروهی جنبه سرگرمی است، ولی تنبیه انفرادی غرور را مشکند. این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته آینده، علامتتگار.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
من بیستم از من کی خبر دارم؟ چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنین که بسازین.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، امید صحتمندی تان را دارید. زنان و دختران دارای معلولیت در جامعه از چی مقام برخوردارند؟
حتی بر دخترای معلول نان نمیتن، یعنی یک چیز اضافه است. بر دخترها بسیار زیاد مشکل است. جهان معلولی.
مشکلات عمده زنان معلول چیست؟ و چگونه میتوان زنان معلول را توانمند ساخت. جواب تمامی این پرسش ها در برنامه کنونی زن و زندگی را با گزارش مفصل با ما عفیفه ساکب دنبال کنید.
از قانون منع خشونت علیه زن چیز می دانید؟
در این هفته یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن را دکتر عبدالرؤوف هیروی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان براتون تشریح می کنه.
در ماده 23 قانون منع خشونت علیه زن آمده شخصی که زن را مورد لعنت و کوب قرار دهد ولی منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه بیشتر نباشد محکوم می‌گردد و مدت حبس قصیر از 24 ساعت کمتر و از 1 سال بیشتر نمی‌تواند و این لعنت و کوب منجر به معلولیت و یا منجر به جراحت اگر شود تن جزا سخت‌تر داره.
معلولیت وضعیت است که انسان در نتیجه یک حادثه و یا هم مادرزاد با او دچار میشه. با گریز از او از دست و توان بنی آدم خارج است. طبق آمار سازمان ملل بیش از 500 میلیارد از انسان‌ها به دلیل ابتلا به نارسایی‌های جسمی، ذهنی یا حسی معلول به شمار می‌آیند. تخمین زده میشه که 80% از معلولان در کشورهای در حال رشد باشند. در افغانستان نیز افراد زیاد به نظر می‌خورند که دارای نوعی از معلولیتند و اما زنان معلول در میان با مشکلات فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی بیشتر روبرو می‌باشند. گلجان یکی از باشندگان منطقه انگرهای میدان هوایی کابل از زن نابینا در همسایگی شانیات میکنه که با روش خشن خانوادیش زندگی را میگذرانه.
نابینا است، بین اولی خدا او ندارن، افتاوار را برش میتن که برو او بیار، از دیوالا قایم گرفته میره، گاهی افتاوار و کار چپه میشه، اگر یک همسایه یک چپلک و یک بوتک برش دادن فامیلش سرش ظلم کرده، گفته چرا نام ما را بد میکنیم. فامیل خدا قصهش نیست، کم باقش است، بچندر است، آروسندر است و شوارش فالت شده ده. کسایی کسن سر نامش میشرمن.
ملیحه جامی یکی دیگه از زنانی که از یک پا معلول است و با کمک چوب دست به پا میایستد نیز از برخورد نادرست مردم در جامعه و حتی مانع شدن خانواده از تحصیل و کارش میگه.
حتی تو وقت شده که پدر مر گفته تو باید دیگه وظیفه اجرا نکنی، تو باید مکتب نری، به خاطر که مردم گپ میزنن. ما تو روزم دیدین که وقتی گرفتیم در بازار یک مرد اومده مرا به شانه زده، پس در خورده ای واسه معذرت بخوای بر من، گفته تو لنگ دیگه چی قرار از با بازار.
یکی دیگه از مشکلاتی که زنان و دختران دارای معلولیت با او درگیرند عدم تمایل خانواده ها به ازدواج فرزندانشان با این دختران است. از طرف چون وظیفه باروری به عهده مردان نیست، زنان نسبت به این موضوع چندان سختگیر نبودند. بنابراین احتمال ای که زن تندرست مرد معلول را بر ازدواج انتخاب کنه بیشتر از این است که یک مرد سالم نیز یک زن معلول را به همسری برگزینه. جمیله دختر 32 ساله که بر علاوه نارسایی ذهنی از پاها نیز ناتوان است، خیلی ضعیف به نظر می رسه. خواهرهای کوچکتر او ازدواج کردند، اما جمیله با دردهایش و تنهایی رنج می کشد.
جلالایی که انا می تانم قلب مدرد نگره، پای مدرد نگره، تو روزه مثلا جای میرم دا می گرم، بیادر من پشت نگره یا تکسی می گرم بریم. هست رو مادر است مریضگی، ضعیف شده رفتن، تاک کلان شده رفتن، دو تایی دگرم شیره دارم، یاستی کدر. تو نظر می گرده که جور می بودم زندگی کاش خوف می بود، ما می تانستم مرسی کدر.
جمیله با گلوی بغض گرفتن نتانست توهین و تحقیرهای اطرافیان و اقارب را به سبب معلولیتش اظهار کنه. او بیشتر در سکوت شبها پنهان از چشم همه گریه میکنه. الحاج بشیر احمد نصار یکی از کارشناسان مسائل دین توضیح میده که معلولیت اعضا در کرامت انسانی هیچ نقصان وارد نمیکنه و از دید اسلام توهین و تحقیر ای اشخاص حرام است.
هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، خداوند ذاتی است که شما را صورت میتواند در رحم مادرتان چی خونه که خودش خواسته باشه. پس یک کسی اگر معلول آفریده میشه و یکی یک کسی معلول میشه، این صلاحیت خودش نیست، اراده خداوند میشده باشه. پس چه ما میفهمیم که اگر ما در مقابل معلول توهین و تحقیر میکنیم، خداوند ما را مجازات کنه و مراتب ما را از اون معلول تر بسازد. اگر یک خانم معلول میباشه، یک شخص با ازدواج بکنه، در پهلویی که اهداف ازدواج از این برآورده میشه، مثلا داشتن فرزند، تشکیل خانواده است، در پهلوی از یک انسان دل شکسته ای دلجویی کرده است، هم ثواب هم خرما.
اما دختران و زنان را نیز داریم که با وجود معلولیت یکی یا چندین عضو بدن توانستند خودکفا باشند و با روحیه اعتماد به نفس زندگی کنند. در کنار من حیث یک عضو مفید و به درد بخور در جامعه و کشور خودشان را تثبیت کنند. صبری اندر مشاور حقوقی در وزارت تحصیلات عالی افغانستان و محصل ماستری در رشته حقوق یکی از دختران است. او که از سن 14 سالگی به ایسو در اثر مرض پولیو از هر دو پاها فلج است، عقیده دارد که معلولیت شاید محدودیت باشد، اما ناتوانی نیست.
ولایت اصلی ما ولایت غزنی، ولسوالی اندر، قریه مزومی باشد. ما معاون شورای اجتماعی معلولین جوان هم هستم، ما یک نهاد داریم. از اون طریق شاید دستاورد های خوب خوب دارم که شاید یک حزب سیاسی بسیار قوی در افغانستان نتانسته باشه دستاورد ها داشته باشه. ما باعث شدیم که یک کنفرانس ملی برای اشخاص دارای معلولیت در آخر در ار برگزار شد. چند قبل با رئیس اجرایی بازنشست هایی داشتیم که در ارتباط با اشخاص دارای معلولیت اما مواد قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت را باید تطبیق شود. لیدی ارسم من بسیار جدی مبارزه میکنم. در آینده های نزدیک تلاش میکنم که عضو پارلمان اقلی افغانستان باشم، خونه کاندید میکنم. با آینده میخوایم که قوی ترین سیاست مدار جهان باشم.
سحر افضلی 16 ساله نیست، یکی از دختران معلول است که به گفته خودش زندگی را با قالب پاهایش آغاز کرد. اما 12 سال مکتب را با سپری نمودن امتحانات سویه در چند سال محدود سپری کرد. زبان انگلیسی آموخت و تدریس نمود و رسماً در یکی از مؤسسات برای معلولان مشوره دهی کرد. اکنون او با اعتماد به نفس قوی میخواهد یک الگوی متفاوت در جهان باشد.
به شفاخانه میرفتم، از مریضایی که تازه معلول شده بودند از ولایت ها میامدن ما دیدن میکردیم. یک حالت داشت که دو معلولیت در وجودش بود، یک معلولیت قلبی که تمام آرزوهایش به زمین افتیده بود و یک معلولیت دیگه که در ظاهرش بود. و زمانی که مرا میدید یک روحی قوی در وجودش پیدا میشد که یک روز من سحر میشم. و زمانی که من امرایش صحبت میکردم لبخند در لبش میآوردم، یکی که وظیفه خود عالی اجرا میکردم و دوم دیگه من خوشحال میشدم. اهدافای بسیار بزرگ دارم، گامای بزرگ را میگیرم، ولو که اینقدر سخت باشه اینقدر بفتم بازم بلند میشم.
ملیحه جامی مشاور بخش امور اجتماعی و بهبود وضعیت زنان دارای معلولیت وزارت امور زنان به خاطر معلولیتش گاهگاه با مسائل روبرو شده که ایجاب میکرد مایوس شود، اما او مایوس نشده.
ما دوره طفولیت خود یک دوره خیلی پر مشقت پر عذاب تیر کردیم. پیش ازی که ما مکتب برم تا چوبای یک چیزی که ما بتونم امروز زو حرکت بکنم نداشتیم. دوران مکتب ما تر با مشکلات سپری شده و بعد از اون مادر خود دست دادم ملیاف دوزی کردیم، خیاطی کردیم، بافت کردیم، یعنی خرج خود خودم کشیدیم. وقتی که شرایط برام مساعد شد، اولین مرجعی که صاحب کار شدم آلسو بود. آلسو مصیبت بود که برای مالین کار میکرد، 8 9 نفر کارمندای دیگه زیر دست کار میکردن. مریضک داشتم در شفاخانه 400 بستر، پایش قطع بود، ماین زده بودش. یک سامنصبای خود عظیمی شفاخانه به اینو خواستگار شد، فامیلشان نمیپذیرفت، میگفتی خانم دیگه نمیتونه زندگی مشترک پیش ببره. با فامیل ازی 6 جلسه داشتیم تا تونستیم پدرش و مادرش و بیادارش قناعت بدم که ما تونستیم در شفاخانه شیرینی از خانم بدم. بعد ها در اینستیتوت ارمغان اداره و منیجمنت خواندم و در پولیش تجارت در پانتون امریکایی ها شروع کردم. همزمان این دوتا را ختم کردم و در پولیش من در یک شرکت کار میکردم. تمام بخش هایشون را بزم من کدر عمده بخش مارکتینگ از یارم کار میکردم. نمایشگاهی که به دبی اجرا میشد اشتراک میکردم. اولین نمایشگاه صنایع دستی را وقتی که من اشتراک کردم افغانستان بعد از 10 سال تونست مقام اول در صنایع دستی قالین بگیره و اونجا اعلان شد که به خاطر که این دختر خانم اینجا اشتراک کرده و بسیار میبینیم زحمت میکشه. سال دوم که اشتراک کردم به صفت بهترین پرکارترین خانم روی دنیا شناخته شدم. خواهر شیخ دبی این مدال به خودم تفویض کرد.
اما این خانم حالا من حیث مشاور در وزارت امور زنان چی فعالیت های را بر زنان معلول انجام میده؟
در وزارت فعلا ما سر تسهیلات، خدمات و استخدام کار میکنیم و ما کوشش میکنیم تعمیرای نو ساختم شما توسط جلسات که گرفته میشه بین الوزارتی است، اما مسئولین یک مشوره بدیم برشان که شما باید اینی کارا را بکنیم و در قبالش ما پیگیری میکنیم. این کارا دفاتر باید قابل دسترسی باشه، منزلای بالا برشان گنجانیده نشه، تشنوبای کس باید قابل دسترسی به معلولین باشه. باشه بر معلمین که ویلچیر است یا دقیقاً باید برشون رامپا درست شوه روی قطاره هاش.
بون هم بسیاری از زنان و دختران معلول از نبود فرصت های کاری و تحصیلی همواره شاکی بودند. در این مورد عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور و سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین چنین معلومات داد.
در حدود 120 هزار تن ما معلول جنگی داریم پیش ما ستراج سر است. در حدود 23% از نار خانم ها تشکیل میتن. خدمات در کال بر خانم ها و مرد ها یکسان است. خدماتی که عرضه میشه بر از اونها مسئله صحتشان ساجت مهم است. مسئله تحصیلات عالیشان، مکتب. در بین اجتماع ما خانم های معلولی که داریم بر از اونها خوشبختانه برنامه های ما بیشتر شده. وید از خانم های معلولی که اونها سند لسانس بدست دارن. بر از اونها برنامه یک ساله هست. بر از اونها دروس مدیریت، برنامه ریزی یعنی اینا چطور میتونن در اداره کار بکنن که یک برنامه بسیار مهم از طرف پروموت برانداخته شده بود که در نخست اینا البته در نظر گرفته نشده بود. تلاش کردیم که خانمای معلول شامل از این پروسه بسازیم. خوشبختانه اینا شامل از این پروسه شدن. یعنی فعلا یکی از نمونه های بسیار خوب از نار معینی خود معینیت شهدا و معلولین یک خانم معلول هست. مثلا یک دختر خانمی که معلول بود اونا رو معرفی کردیم به وزارت محترم تحصیلات عالی بایس مشاور اونجا مقرر شدن.
هرچند زنان و دختران معلول با یک سلسله محدودیت ها مواجهند، اما به این معنا نیست که اونا توانایی نداشته باشند. بنابراین اگر فرصت های کاری برشان مساعد شود میتونند از انجام هر نوع کار برایند و این مکلفیت مسئولین امور است که فرصت های آموزشی و حرفه‌ای را برشان مهیا بسازند. بر علاوه با خودآگاهی زنان و دختران و در مجموع اشخاص دارای معلولیت، موانعی که فراراه این اشخاص وجود دارد برچیده شده و زمینه های دسترسی فیزیکی با وجود خواهد آمد.